صدای شب است در ایران، شنونده مجله شبانگاهی هستید. سلام میکنم به همه شما همراهان رادیو فردا، وقتتون بخیر در هر جایی از این کره زمین که هستید. خوش آمدید به مجله شبانگاهی امروز سه شنبه 13 خرداد ماه. من سمیرا قره هستم، میزبان شما در این مجله به مهمترین عناوین خبری ایران و جهان در 24 ساعت گذشته خواهیم پرداخت. اما همین ابتدای مجله اجازه بدید مشروع تازه ترین خبرها رو بشنویم از همکارم پروانه وحید منش.
سلام شنوندگان عزیز. وزیر امور خارجه ایران با وحشیگری خواندن اقدامات نیروهای انتظامی آمریکا در برابر ناآرامی‌های این کشور از سکوت اتحادیه اروپا در این زمینه انتقاد کرد. محمد جواد ظریف روز سه‌شنبه در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: اگر اروپا همچنان می‌خواهد در قبال وحشیگری علیه مردم و رسانه‌ها در آمریکا سکوت کند، باید برای همیشه دهانش را ببندد. آقای ظریف تاکید کرد اروپا که در قبال جوامع غیر غربی به سرعت دست به قضاوت و داوری می‌زند، این بار به سکوت کرکننده خود ادامه می‌دهد. انتقاد وزیر امور خارجه ایران از اتحادیه اروپا در حالی است که جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز سه‌شنبه نسبت به استفاده از خشونت بیش از حد در آمریکا هشدار داد و افزود که این اتحادیه از مرگ سیاه‌پوست آمریکایی به خاطر سوء استفاده از قدرت توسط پلیس شوکه و وحشت زده شده است. بنی گانتس، وزیر دفاع جدید اسرائیل، روز دوشنبه به فرمانده کل ارتش کشورش فرمان داد تا برای الحاق بخش‌هایی از کرانه باختری رود اردن با فوریت آماده شود. با تصمیم دولت جدید اسرائیل، هشدارهای سران فلسطینی، عرب و اتحادیه اروپا نسبت به عواقب چنین اقدامی افزایش یافته است. همزمان تایمز اسرائیل از مذاکره تلفنی بنیامین نتانیاهو با مشاور ارشد دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، در شامگاه دوشنبه برای گفتگو در خصوص الحاق خبر داد. مایک پومپو، وزیر خارجه آمریکا، نیز در سفر ماه گذشته به اسرائیل گفته بود که انضمام این مناطق یک تصمیم اسرائیلی است. دولت اسرائیل تاریخ 4 هفته دیگر را برای آغاز روند الحاق تعیین کرده است. مدیرعامل صندوق توسعه ملی روز سه‌شنبه اعلام کرد 1 میلیارد دلار تسهیلات ارزی از محل صندوق توسعه ملی به صنعت خودروسازی کشور اختصاص داده شده است. به گزارش ایرنا مرتضی شهیدزاده اظهار داشت این تسهیلات به این دلیل بوده که تولید داخلی رونق یابد و بتوان با بهره‌گیری از شرکت‌های دانش‌بنیان قطعات را در داخل کشور تولید کرد. افت تولید خودرو همراه با خروج شرکت‌های خودروسازی بین‌المللی از ایران، این بخش از صنعت را که بعد از نفت بزرگترین صنعت ایران است، در تنگنا قرار داده است. از طرفی افت ارزش ریال در مقابل دلار باعث افزایش هزینه واردات قطعات خودرو شده است. اعطای وام 1 میلیارد دلاری به خودروسازان در حالی صورت می‌گیرد که زیان انباشته آنها در سال 98 به 47 هزار میلیارد تومان رسید. این رقم در سال 97 تنها 14 هزار میلیارد تومان گزارش شده بود که نشان از افزایش چشمگیر زیان انباشته خودروسازان طی یک سال است. و کیانوش جهانپور، سخنگوی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی، روز سه‌شنبه با اعلام آمار روزانه مبتلایان و جانباختگان کرونا گفت در 24 ساعت گذشته ابتلای بیش از 3100 نفر به این ویروس گزارش شده است. آقای جهانپور همچنین آمار کسانی که در 24 ساعت گذشته جان خود را در پی ابتلا به کووید 19 از دست دادن 64 نفر اعلام کرد. بنابر آمار رسمی جمهوری اسلامی که مورد تایید نهادهای مستقل نیست، تا کنون نزدیک به 8000 تن جان خود را در پی ابتلا به کووید 19 از دست دادند. سمیرا،
خیلی متشکرم. همکارم پروانه وحید منش بود با مشروع تازه ترین خبرهای ایران و جهان. اما بریم بشنویم که در مجله شبانگاهی به چه عناوین مهم خبری خواهیم پرداخت. تعداد مبتلایان شناسایی شده روزانه به کرونا در ایران از 3000 نفر نیز فراتر رفت. افزایش چادرنشینی در شهر همدان در پی افزایش 6 برابری نرخ رهن و اجاره. و آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان تهدید کرد که نمایندگان جدید مجلس از رد صلاحیت نمایندگان قبلی درس بگیرند. در مجله شبانگاهی امروز همچنین بخش دیگری از مجله ملاقات رو خواهید شنید. امیدوارم تا پایان این مجله، تا کمتر از نیم ساعت پیش رو، من و همکارانم در تحریریه رادیو فردا رو همراهی کنید. در خبرها از پروانه شنیدید در مورد تازه ترین آمارهایی که امروز سخنگوی وزارت بهداشت در رابطه با تعداد جدید مبتلایان شناسایی شده و جان باختگان اعلام کرده. مجدداً شمار مبتلایان در ایران رو به افزایش گذاشته و بر اساس آمار از 3000 نفر هم فراتر رفته. همکارم فرهنگ قویمی همراه ماست، از طریق خط تلفن بیشتر بپردازیم به تحولات مربوط به کرونا در ایران و در جهان. فرهنگ سلام میکنم، خوش آمدی به مجله شبانگاهی. از همین آمار ایران شروع کنیم.
بله، با درود سمیرا. عرض شود که شمار مبتلایان به ویروس کرونا در عرض یک هفته گذشته از حدود کمتر از 2000 نفر امروز به بیش از 3100 نفر رسیده که خبر بدی هست و حاکی از تصمیم ها و اقدامات سوال برانگیز مسئولان. به گفته کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت، استانهای هرمزگان، آذربایجان غربی، استان اصفهان، کردستان، کرمانشاه و بوشهر در وضعیت هشدار قرار دارند. فرماندار تبریز بهروز مهدوی گفته که وضعیت این شهر دوباره به حالت هشدار رسیده و گفته که شمار مبتلایان در سنهای 15 تا 25 هم بالا رفته. از سوی دیگه در بوشهر سعید کشمیری رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفته که روند شیوع ویروس کرونا و آمار مبتلایان نسبت به یک ماه گذشته افزایش پیدا کرده و حتی گفته که شمار مبتلایان در استان بوشهر 1126 نفر هست که از معدود مواردیه که آمار یک استان به صورت مستقل اعلام میشه. در همین حال این رو هم اضافه کنم که علیرضا رئیسی معاون بهداشتی وزارت بهداشت هشدار داده که به احتمال زیاد در پاییز امسال بیماری کرونا و آنفلوانزا شدت بیشتری خواهد گرفت. سمیرا،
در جهان هم می‌بینیم که چندان همخوانی نداره نوع ابتلا در کشورهای مختلف. در اروپا شمار مبتلایان کم شده، بازگشایی‌ها شروع شده، اما از اون ور در آمریکا و برزیل شمار مبتلایان رو به افزایش گذاشته. در کشورهای دیگر وضعیت به چه صورتیه؟
دقیقاً همینطوری که اشاره کردی سمیرا، شمار مبتلایان به ویروس کووید 19 در جهان به حدود 6,400,000 نفر رسیده. البته نزدیک به 3 میلیون نفر از این افراد بهبود پیدا کردند. شمار جان باختگان در جهان هم از 380,000 نفر فراتر رفته. در آمریکا که بیشترین شمار مبتلایان به کرونا ثبت شده، حدود 1,900,000 نفر مبتلا داریم و بیش از 107,000 نفر هم جان باختند. پس از آمریکا برزیل با حدود 530,000 مبتلا و بیش از 30,000 قربانی در رتبه دوم و پس از این دو کشور روسیه قرار داره با 430,000 مبتلا. البته در مورد آمار روسیه و برزیل تردیدهایی وجود داره و آگاهان بهداشتی شمار مبتلایان و قربانیان رو بیشتر از آمار رسمی میدونند. در اروپا همونطوری که اشاره کردی سمیرا، بسیاری از کشورها با کاهش آمار مبتلایان به کرونا برخی از محدودیت‌ها را برداشتند. بسیاری از فروشگاه‌ها و رستوران‌ها باز شدند، البته با رعایت فاصله گذاری‌های فردی و اجتماعی. اسپانیا که بیش از 240,000 مبتلا داشت اعلام کرده که در 24 ساعت گذشته هیچ مورد مرگ ناشی از کرونا نداشته. دیروز هم ایتالیا گفته بود که در 48 ساعت پیش هیچ موردی نداشته. از سوی دیگه در آفریقا که شمار کمتری به کرونا مبتلا شدند اعلام شده که بیماران کووید 19 به حدود 150,000 نفر در این قاره رسیده. در هند هم شمار مبتلایان هر روز بیشتر میشه و امروز بر اساس آمار دولتی حدود 200,000 مبتلا به کرونا در هند وجود داره سمیرا.
در صحبت ها فرنگ به روسیه اشاره کردی، یکی از حواشی کرونا به این کشور مربوطه و اون هم اینه که یک خانم افسر ارتش که مبتلا به کرونا بوده از طبقه پنجم یک بیمارستان به پایین پرتاب شده و این اولین مورد هم نیست. اندکی از این خبر برامون بگو.
دقیقاً یک خبری هم که امروز از در روسیه در واقع منتشر شد این هست که یک زن روس که در حال درمان و بستری بوده از طبقه پنجم یک بیمارستان بیرون افتاده. این خانم 45 ساله که سرهنگ دوم ارتش روسیه هم هست ظاهراً زنده مونده و در بخش مراقبت‌های ویژه بستری شده. این خبر از این نظر جالب توجه هست که تا به حال 4 پزشک دیگر در نقاط مختلف روسیه در شرایطی مرموز و مشکوک از پنجره ساختمان‌ها سقوط کرد و جون باختند و هنوز روشن نشده که چرا 4 پزشک از پنجره ها بیرون افتادند. سیستم روسیه هم که میدونید که خیلی به این مسائل توجه زیادی نمی کنه یا اگرم بکنند به زودی منتشر نخواهد شد که چه شرایطی وجود داشته.
بله خیلی متشکرم همکارم فرهنگ قویمی بود با جزئیاتی از شیوع کرونا در ایران و در جهان. اما به یک خبر داخلی دیگر بپردازیم. اکبر کاووسی امید یکی از اعضای شورای شهر همدان هست و به سازگی اعلام کرده که با افزایش 6 برابری نرخ رهن و اجاره در این شهر مردم ناچار شدند که با حاشیه شهر مهاجرت کنند و در چادر زندگی بکنند. برای بررسی این پدیده ابتدا از منظر اقتصادی به سراغ احمد علوی اقتصاددان رفتیم و نظر او رو جویا شدیم درباره این افزایش 6 برابری که عضو شورای شهر همدان خبر داده.
خب در شهرهای دیگه همون مشکلی پیش خواهد آمد که در تهران شاهدش بودیم، یعنی در سبد مصرف خانوار به عنوان خانه خوب تلقی میشه، حذف میشه از این سبد و خانواده ها ترجیح میدن که مسکنشون رو بفروشن برن به نقاطی که به هر حال ارزان تره. اونایی که حتی این امکان هم ندارن میرن به حاشیه شهرها و یا حتی به شهرهای کوچکتر. در سایر شهرها هم همین اتفاق خواهد افتاد، منتها دلیل اصلی گرانی مسکن اینه که به هر حال با تورم افسار گسیخته‌ای که وجود داره و به هر حال با توجه به اینکه برنامه‌ریزی درستی نشده چه در عرصه بخش نرم اقتصادی، بخش ساخت و ساز، یعنی بخش به اصطلاح سخت اقتصادی، بنابراین شگفت‌آور نیست که الان وضعیت مسکن به این شکل در میاد. به ویژه بیاد بیاریم که مسکن یک به اصطلاح یکی از اقلامی در سبد مصرف خانواری که بین 25 تا 30 یا حتی گاه گفته شده بیش از این چیزی که من میگم خدمتون میانگین است. بنابراین با گرانی این بخش از هزینه مسکن انتظار میره که این فرایند بیشتر بشه و شدیدتر. حتی
صدای احمد علوی رو میشنیدید درباره افزایش 6 برابری نرخ رهن و اجاره در شهر همدان. اما برای بررسی ابعاد اجتماعی این واقعه همراه میشیم با مهرداد درویشپور، جامعه شناس که از طریق خط تلفن همراه ماست. آقای درویشپور، بر اساس صحبتهایی که این عضو شورای شهر همدان کرده، بسیاری از افراد ساکن محله های متوسط نشین همدان بودند که در پی افزایش هزینه ها ناچار شدند به محله های حاشیه نشینی حاشیه شهر برند یا اینکه ساکن چادرها بشند. تأثیر روانی این جابجایی از یک محله متوسط نشین به حاشیه شهر چه خواهد بود؟
ببینید اینکه درست در شرایطی که مسئله بحران کرونا هم دامنگیر جامعه هست و خود هرچه در واقع کمتر افراد از امکانات درخوری برخوردار باشن برای اینکه خودشون رو حتی قرنطینه بکنن و بیشتر باید به عنوان حاشیه نشین ها در چادرها یا در خیابان ها یا در واقع مناطق موقت مسکونی خودشون رو جا بدن، از خود این منظر طبیعتا یک نوع فخامت اوضاع تلقی میشه و که میتونیم حتی مشکل این بیماری رو هم و تلفات ناشتون هم افزایش بده. اما مستقل از این جنبه ویژه که درست در شرایط کنونی مطرحه، نفس این که گروه های اجتماعی این موقعیت حتی مسکن رو از دست بدن به معنای اینه که بر ارتش ذخیره کار و بر میزان فقرا و تهیدستان و حاشیه‌نشینان افزوده شدن. افزایش حاشیه‌نشینی در جامعه هم از منظر بهداشت عواقب منفی بسیار زیادی خواهد داشت، هم از منظر در واقع بزهکاری و در واقع دشواری های ناهنجاری های اجتماعی ناشی از آن، و زمین هایی در واقع میتونه نوعی شورش اجتماعی را هم افزایش بده. حالا ممکنه درست در لحظه کنونی چنین نباشه به خاطر مشکل کرونا، ولی حاشیه‌نشینی مثل بمب ساعتی است که در کشورهایی که در حال رشد میتونه گذشت از جنبه‌های منفی که گفتم این رو در بر داشته باشه، زمینه شورش اجتماعی رو بیشتر بکنه.
آقای درویش‌پور، به کرونا اشاره میکنید، میگید که در وضعیت فعلی که با بحران کرونا مواجه هستیم این اتفاق افتاده. اگر از منظر مالک بخوایم نگاه کنیم و نه مستاجر، چجوری چه بلایی سر جامعه ایران اومده که در چنین شرایط بحرانی یک مالک باید بیاد شش برابر بکنه نرخ رهن و اجارش رو؟
ببینید، این که از زاویه چقدر مسئله تورم یا کم ارزش شدن پول میتونه در این امر نقش داشته باشه، چه مقدار در واقع جامعه اصلا از هنجارهای حمایتهای دولتی و اجتماعی برخوردار نباشه که در واقع در اونجا حتی به نوعی قانون جنگل برقرار بشه که بشه قیمتها رو به سادگی به این شدت بالا برد. انگیزه این امر هرچه باشه، طمع باشه یا مسئله تورم باشه یا هر علت دیگری داشته باشه، نفس خود این بالا رفتن قیمت ممکنه سود بیشتری در اختیار به اصطلاح مالکین قرار بده، ولی همونطوری گفتم اجاره نشین ها یا کسانی که در این خانه ها در واقع به سر میبرن، اینها هستن که آسیب اصلی رو میبینن. و فقط این هم به گسترش شکاف هایی در اینا طبقاتی در جامعه هم یاری میرسونه. طبقه متوسط که به اندازه کافی در فشار اقتصادی و اجتماعی این با اون روبروست، میتونه به اصطلاح برای اینکه گلیم خودش از آب بیرون بکشه و به تهیدستان تبدیل نشه، خود این در واقع قیمت ها رو افزایش بده. اما بخش قابل توجهی از خود این طبقه متوسط هم جز اجاره نشیناست و به این ترتیب فقط میتونه همونطور که گفتم میزان فقر و حاشیه نشینی افزایش پیدا بکنه و گروه قلیلی در واقع بتونن شاید سود بیشتری ببرن از این نشش برابر کردن قیمت. به هر حال این یک روشی است برای اینکه اگر بگم سوداگری یا بنابر قانون جنگل سود رو در هر جا که میسر افزایش دادن، در هیچ کشور جهانی همچین چیزی رو ما شاهد نیستیم که بتونه ناگهان قیمت اجاره شش برابر بشه. و این از این نظر فقط شدت بیمسئولیتی نظام و دولت اون جامعه و حکمفرمایی مطلق قانون جنگل رو میشه در زمینه مسکن و در واقع بها در پس این حادثه مشاهده کرد.
آقای درویش‌پور، خیلی کوتاه واقعا در حد چند جمله، انقلاب اسلامی ایران به وجود آمد، حالا به ثمر رسید، از اونطور که رهبر و بنیانگذارش میگه از دل همین بیغول نشین ها و حاشیه نشین ها و چادر نشین ها این انقلاب رو خواستند، چطور شد که الان مجددا ایران به این سمت رفته که با افزایش چادر نشینی مواجهه؟
خب این که طرز تلخ تاریخه که در واقع حکومتی که خودش حکومت مستضعفین میخواند نشان داد که اصلا اینها همش قصه است، بیشترین درجه فساد و در واقع شکاف طبقاتی و سوداگری و مالندوزی در این نظام باهاش روبرو هستیم. اما اگر در همون دوره گذشتم حاشیه‌نشین ها نقش مهمی در شورش های اجتماعی داشتن، ما در خیزش های دیما 96 و آبان 98 دیدیم که در واقع گروه های تویی دست جامعه چگونه شورش های اجتماعی رو سازمان دادن و بنابراین ارزیابی و انتظار من این هست که ولو اینکه در موقتی همچین کاری صورت نگیره ما باز هم با شورش گرسنگان، حاشیه‌نشینان و بیمسکن ها روبرو خواهیم شد و آنها نقش جدی در شورش های اجتماعی آینده ایران خواهند.
خیلی مشکرم مهرداد درویش‌پور جامعه شناس. اما در ادامه بشنوید از تهدید احمد جنتی که از نمایندگان جدید مجلس خواسته از نمایندگان قبلی درس بگیرند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان، احمد جنتی دبیر این شورا در جلسه شورای نگهبان با خطاب قرار دادن نمایندگان مجلس 11 شش توصیه به آنها کرد. نخستین توصیه خود مراقبتی بود. او گفت هم نمایندگان قبلی توجه کنند که چه کردند که چنین اتفاقی برایشان افتاد و هم نمایندگان فعلی از این موضوع درس بگیرند. اشاره او به 70 نماینده‌ای بود که به وسیله شورای نگهبان رد صلاحیت شدند و 117 نماینده مجلس 10 که به گفته او در مجلس 11 رأی نیاوردند. رادیو فردا در این باره دیدگاه قاسم شعله سعدی نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی را جویا شده است.
خب این موضع‌گیری اخیر آقای جنتی خیلی جالب هست. این مجلسی که خودش بچه‌های خوبی توش هستن، بچه‌های سر به زیر حرف شنوفی هستن، در اولین بیانیه‌ای هم که منتشر کردن به سرسپردگی خودشون نسبت به منویات و دستورات آقای خامنه‌ای تأکید کردند. خلاصه این که خودش تسلیمه دیگه، نمیدونم چرا تهدید میشن. این موضع‌گیری آقای جنتی به خاطر اینه که اینا منحرف نشن، یه وقتی نکنه مثل آقای محمود صادقی از حساب‌های 63 مثلا سخن بگه، یا مثل آقای مطهری از یک حد معینی فراتر نره. شاید به این دلایل باشه که منظورش اینه که این مجلس خیلی خیلی باید هوشیار باشه که خدایی نکرده کاری نکنه، حرفی نزنه که از اون پیام سرسپردگیش فاصله بگیره.
توجه به پیام رهبر و اجرای همه بندهای آن، توجه به سیاست‌های کلی قانون‌گذاری، توجه نمایندگان به تصویب قوانین مطابق با سیاست‌های کلی قانون‌گذاری و پرهیز از اقدامات سطحی و حاشیه‌ای از جمله توصیه‌های احمد جنتی به نمایندگان مجلس 11 بود. این توصیه‌های احمد جنتی دبیر شورای نگهبان به نمایندگان مجلس 11 چگونه با مسئولیت پارلمانی نمایندگان و بودن مجلس در رأس امور همخوانی دارد. قاسم شعله سعدی، حقوقدان و نماینده پیشین مجلس:
باید سیاست‌های کلی نظام رو در نظر بگیری. خب مسلماً باید اینجوری باشه، غیر از این باشه که اصلا ممکنه باشون برخورد بشه. البته اهرم‌های دیگری هم هست که نماینده‌ها رو میتونه به تسلیم وا بداره. یکی از اونها تعقیب قضایی است، چون در واقع نمایندگان مجلس ما مسئولیت پارلمانی به معنی که در کشورهای دیگه وجود داره در ایران وجود نداره و نمایندگان از اون مسئولیت پارلمانی برخوردار نیستن. دو تا چیز ناقابل اینا رو تو اونم رو کاغذ گفتن که مسئولیت دارن، یکی رأیی که میدن، دوم اظهارات در مجلس. بیرون مجلس هم اگر حرفی بزنن که خلاصه به بال قبای کسی بر بخوره ممکنه تعقیبشون کنن. به هر حال چون مسئولیت ندارن، نمایندگان در معرض تعقیب توسط قوه قضاییه هستن. کم نیستن نمایندگانی که در تعقیب قضاییه قرار گرفته، زندان رفتن، بازداشت شدن و بازم میتونین اتفاق بیفته و نیازی به تهدید آقای جنتی نباشه. یک سازوکاری تدارک دیدن به نام نظارت بر رفتار نمایندگان، که اگر یک نماینده‌ای مثلا سرگوشش جنبید و خواست یک افشاگری کنه، همون کسانی که ناظر هستن بر رفتار نمایندگان میتونن پرونده اون نماینده رو به قوه قضاییه ارسال کنند و نماینده رو تحت فشار قرار بدن.
در جریان انتخابات مجلس 11 برخی نمایندگان تایید صلاحیت نشدند. مطرح‌ترین آنها علی مطهری و محمود صادقی بودند که به دلایل سیاسی رد صلاحیت شدند. علی مطهری در توضیح این مسئله گفته است که به دلیل عدم التزام به نظام و دیدگاه‌های متفاوتش با رهبر جمهوری اسلامی صلاحیتش رد شده است. هرچند که عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان دلیل رد صلاحیت اکثر نمایندگان دوره گذشته برای شرکت در انتخابات 11 دوره مجلس را سوء استفاده پرونده مالی و اقتصادی خوانده بود، اما تنها پرونده های منتشر شده مربوط به محمد عزیزی به دلیل پرونده تخلفات سایپا بود که 61 ماه حبس دریافت کرد و دیگر نماینده پیشین فریدون احمدی نیز حکمی مشابه دارد، اما اولی در بازداشت است و دومی خبر بازداشتش تایید نشده. در رسانه‌های داخلی درباره دیگر نمایندگان مجلس دهم و سوء استفاده مالی و اقتصادی گزارشی منتشر نشده است. علی مطهری نماینده رد صلاحیت شده مجلس دهم دو هفته پیش در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی از رفتار شورای نگهبان در برگزاری انتخابات مجلس 11 و رد صلاحیت بسیاری از نامزدها انتقاد کرده و آن را قلع و قمع افراد منتقد خواند. او به آیت الله خامنه ای نوشت که این رویه شورای نگهبان خلاف آزادی بیان است و در طول این 10 دوره مجلس هم نتیجه ای نداده است. علی مطهری افسوده بخش اعظم انتخاب را باید بر عهده مردم گذارد، نه شورای نگهبان. همین که کسی قانون اساسی را قبول دارد، فساد مالی و اخلاقی ندارد و شرایط عمومی نامزدی را نیز داراست، باید بتواند کاندید شود.
گزارش همکارم الهه روانشاد رو میشنیدی در رابطه با صحبت‌های امروز احمد جنتی دبیر شورای نگهبان و تهدیدی که کردند نمایندگان جدید مجلس رو. اما در ادامه بریم مجله ملاقات رو بشنویم، کاری از همکارم مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. نویسنده، مترجم و پژوهشگر کردی است که در روستایی در کلاردشت متولد شده. علاقمند به موسیقی و فیلم سازی است و پژوهش در زمینه فرهنگ و هنر ایران. عکس‌های او با لباس‌های زیبای محلی، سربندهای رنگ و رنگش با پولک‌های طلایی و شعرخوانی‌اش به زبان کردی همه گویای این علاقه اوست. مشکان کابوسی دانش آموخته رشته هنرهای زیبا در مقطع کارشناسی ارشد است و حفظ فرهنگ و هنر اصیل ایرانی دغدغه اش. او این دغدغه را در مستندهایی که ساخته روایت کرده، از جمله مستندش با نام گلهای سرد دلتنگ که آن را با هدف احیای هنر جاجیم بافی در کلاردشت ساخت و مستند دیگرش با نام هیوا که در سال 96 ساخته شد و موضوع آن زبان مادری است، زبان و گویش کردهای کلاردشت که در گذر زمان رو به فراموشی می رود. مژگان کابوسی نمی تواند چشمانش را بر درد و رنج انسانها ببندد. در هر فرصتی که دست بدهد از دخترکان بلوچ می گوید، از زنان کرد روایت می کند و از کشته شدن غیر نظامیان در ناآرامی های منطقه. او مدافع حقوق بیپناهان است. مژگان کاووسی آبان ماه 98 زمانی که معترضان با گلوله مأموران حکومتی در کوچه و خیابان کشته می شدند، با انتشار عکس هایی از کشته شدگان این اعتراض ها نوشت: سکوت خیانت است. و همین جمله کوتاه مصداق اتهام‌هایی شد همچون تشویق مردم به برهم زدن نظم عمومی و تبلیغ علیه نظام. این فعال مدنی 27 آبان سال 98 در منزلش بازداشت شد و به بازداشتگاه اطلاعات سپاه در ساری انتقال یافت، بازداشتگاهی که 3 هفته در آن تحت بازجویی بود. سپس به زندان نوشهر منتقل شد و در نهایت پس از 1 ماه با وثیقه 100 میلیون تومانی آزاد شد. اما این پایان ماجرا نبود. پرونده امنیتی برای او تشکیل و به دادگاه انقلاب نوشهر ارسال شد، دادگاهی که مژگان کاووسی را به 69 ماه زندان محکوم کرد و چندی بعد دادگاه تجدید نظر استان مازندران هم با رد دفاعیات او و وکیل مدافعش حکم او را به 76 ماه زندان افزایش داد، حکمی که 3 سال آن قابل اجراست. مژگان کاووسی 3 اردیبهشت سال 99 توسط ماموران امنیتی بازداشت و به زندان نوشهر منتقل شد تا محکومیتش را در این زندان سپری کند. سه سال زندان به دلیل گفتن از رنج انسان‌ها، نوشتن از اعتراض‌های آبان ماه 98 و جایز ندانستن سکوت.
مجله ملاقات رو میشنیدید، کاری از مهتاب وحیدی را درباره زندگی و کارنامه سیاسی مژگان کاووسی. با برنامه ملاقات به پایان مجله شبانگاهی امروز سه شنبه 13 خرداد ماه میرسیم. ممنون که من و همکارانم رو در این نیم ساعت همراهی کردید.